بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من زل فقل انما انا من المنذرین فقل الحمد لله فیریکم آیاته فتعرفونها و ما ربک بغافل اما تعملون. همطور که مستحضر بودی سوره مبارکه نمل سیر سنت خدا رو در تاریخ به ما گوشزد فرمود و بعد فرمود که یک نهایت در عالم زمین هست که حق در مرتبه زمین روشن بشه که اون ظهور آخر الزمان است و شرایط ناب آخر الزمانی و یک نهایت کلی در عالم هست که اون قیامت هست. جلسه قبل رسیدیم بحثمون رو آیات 89 و 90 سوره مبارکه نمل بود که فرمود در اون قیامت دو حالت بیشتر نیست، یا انسانها من جا ابل حسنه یا با حسنه میان که در اون شرایط بسیار بحرانی اینا بحرانی نخواهند داشت. فلهو خیر منها، اون چه اینجا دنبالش بودن در شرایط ایمانی و ناب بهترش اون دنیا پیدا میکنن. که وقتش به خودتون مستحضر هستید روش نمونی. بالاخره این وعده بزرگ حق لازمی است. اینجور نیست که برای شما تا آخرین دنیا هی دلمون بخواد که در خدمت امیرالمومنین باشیم و نشه، هی دلمون بخواد که در عباداتمان حجابی بین ما و خدا نباشه و نشه. این آخرش اگر ما برنامه بریزیم برای این اهداف، یقین بدانید که این اهداف رو باش روبرو میشیم. درست است اینجا قرآن وعده داده است و وعده قرآن برای شما خیلی امیدوار کننده است، ولی این رو در خودتونم میتونین کشف کنید. می‌فرماد فلهو خیر منها. تو وقتی در نظام حسنه ها خودت رو پرورانده باشی، حسنه ها یعنی توحید، توحید به طور کلی یعنی توحید. اگه کسی در نظام توحید خودش رو پرورانده باشه، مبادی عالم رو حضرت پروردگار بدونه، قصه روحش انا لله و انا الیه یعنی الی لا راجعون بشه، این آدم فوق‌العاده میشه براش. خدا انشاءالله توفیق بده خود قرآن نورش را بده در آیاتی که این روشن بشه. این خیلی رمز بزرگیست. گاهی دوستان میگن آخه چه فایده ما این تقریبات رو مثلا میخونیم، این ذکر رو میگم، چون یکشا میریم توش، تازه همونم که یه ذکره اونم که میگیم همچه عمیق نمیگیم، بعد دومیش اونی حواسمون پرت شد ده تاشو گفتم هیچ وجه. نه، شما ببینید جهت گرفتید به سوی این ذکر. خب این جهتگیری های ممتد دنیا بعد که حجاب ها رفت عقب، عامل هایی که ما را میکشد از ذکر بیرون رفت عقب، شخصیتاً چه شخصیتی؟ شخصیت این که فرو برید سیر کنید با این ذکر، اینه که اینا واقعیت بزرگیست. این که میگن تابع مطلق دین باشیم، یعنی این که حالا دین گفته است آقا این عبادات انجام بشه، این مستحبات در حد وسع انجام بشه، نگذارید شیطان یه کاری کنه که اینم شد نماز، اینم شد حج. پس این آیه چی میشه؟ من جا ابل حسنته فلهو خیر منها. این حج حج نشد، ولی تو با این حج که میری اون دنیا با حج رفتی دیگه، حج حسنه است دیگه، فلهو خیر منها. یه حج حسابی بهت میدن. اشاره کردیم قبلنم لنزینهم احسن ما کانوا یعملون، حتما بهترین شکلی که عمل کردی را بهت میدن. این تازه اون نیست، یه وقت از اون آقا هزار تا نماز خوندن یکیش یه خورده نماز بود، اونا که بهت همه نمازای هزار تا را همون هزار تا اون نماز خوبه حساب میکنن. این یک، حالا همون نماز خوبه هم دلت نمیخواد بیشتر از این خوب بشه، همونه به حسین بهت میدن. این آیه میگه اینا یه دستگاه عجیبیست که شنده میگن انسان ها وقتی یه خورده تدبر کنن در نفس خودشون و نفس خودشون رو در قیامت ارزیابی کنن از دین حیران میشن. حیرت یکی از در اصطلاح عرفان یکی از مراحل عالیه عرفانه. چرا؟ یعنی میرسید به جایی که اصلا نمیتونه این همه عظمت را دیگه تجزیه و تحلیل کنه، فقط به عظمت قضیه حیران میشه. اینا همینطوره، خیلی مهمه، قاعده است. حالا بعد میفرماد و هم من فزع یوم اذن آمنون، اونجا یه روزیست که خیلی یا بیچاره. نه اینم چیز عجیبیه، تو ذهنتون نره که آقا خب اگه خیلی یا بد بشن چی میشه؟ هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. یعنی اینجور نیست که مثلا حالا خورشید که داره میدرخشه همه برن تو خونه هاشون پردان رو بکشن اصلا از خورشید استفاده نکنن. یکی بیاد آخه زشته، آخه خورشیدم آبروش میره. آبرو خورشید ای حرفا کنی، حضرت پروردگار است و فیض، هر که تونست خودش رو در نظام الهی بپروراند، اونجایی که حضرت پروردگار جلوه کامل تری دارن و جا عرب و کبل ملک و صفان صفا، نجات پیدا میکنه. مواظب باشین این کمیت گرایی ها شما را غافل نکنه. میفرماد نه، اونجا هر کس روحش الهی نکرده باشه در فضا است. کیا در فضا نیستن؟ من جا اول هستم. اونایی که با یک تعادل تقوایی توحیدی اومدن در صحنه قیامت، دو تا صفت دارن. اون چه کردن می پرورد، پروریده میشه، خیر منها. دیگه چی؟ از اون فضع فشار ناهماهنگ با اون عالم غیب معنوی هم راحتن، چون خودشون رو این دنیا دادن دست حکم شریعت، متعادل کردن. یه قاعده است، قرآن نیومده بگه بیان حرف منو بپذیرید، گفته نگاه کنید خودتون متوجه میشین که یه حرف حقیه. برای همین هم قرآن کتاب ذکر است. بعد فرمود و عکسش هم هست دیگه، اینه دیگه، این نهایت هر حرکتی و هر انسانی و هر تاریخی و هر ملتی. و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، اگه کسی هم با گناه اومد، یعنی عصیان، یعنی بریدن از حکم خدا، یعنی عدم توحید، نه همش یه معنا دیگه داره. چون اگه دائم حکم خدا رو بر قلب و اخلاق و رفتار دون حاکم کنید، خب میشین توحیدی. حالا میگه اگه نکرد، نه بی تفاوت بود، اون دقت ها و حساسیت هایی که دائم حکم خدا بر جان و قلب و زندگی و خانه و خانوادش حاکم باشه، میل و هوس و حرف مردم و وهم و اینا حاکم شد، این به درد سر بزرگی میفتد، از رو میزنندش تو آتش. مگه نه؟ مگه نمیشه؟ مگه میشه غیر این؟ یعنی شما خودتون حساب کنید. یه مثال خیلی سادهش که گاهی آدم میبینه این طرف این مصیبتی که حالا براش پیش اومده طبیعی بود از که توی زندگی پیش بیاد، چون خودش آماده نکرده حالا بدجوری این مصیبت تو پوزش میزنه، یعنی خوردش میکنه. همین مصیبت بر کسی دیگه میاد، دیگه یک لطف خفی است. آقا مصطفی را از دست دادن که ارزون نبود، از که از اون برمی فرماد مصطفی امید آینده است. آیت الله آقا مصطفی، یه خدا نه جلدش من تو ذهنم هست راجع به سوره هم، ایشون نه جلد کتاب ده به عرب. خب اونجا میشه فهمید که امام وقتی می فرماد مصطفی امید آینده است یعنی چی از دست رفت، یه چیز حسابی از دست رفت. از اون برمی میگه که یک لطف خفیه. خب شد یا نشد؟ این ریشش رو باید جای دیگه بررسی کرد. روح اگه توحیدی شد، قتل آقا مصطفی تو پوز امام نزن، تازه یک نگاه وسیع تری به امام داشت. امام میخواست با آقا مصطفی آینده رو درست کنه، با یه ملت آینده، نگه همه قضیه انقلاب ما با رحلت آقا مصطفی شروع شد. پس من دیگه بلند یایتون باید نیارم، چی باورش میمد؟ امام میبینه که نه، از این مصیبت تو پوزی نباید بخوره، بلکه لطف خداست، حتما یه لطف خفی هم هست. خب چیه؟ آقا مصطفی رو نگاه کرد که رفت، اما دید که نه، این تو پوزی نمیخوره با این مصیبت، لطف میگیره. لطف گرفت یا نه؟ سوی آتش رفت و آب لطف دید. موسی علیه السلام رفت سوی آتش، به آتش هم راضی بود دیگه. یا آتش گفت اینی انا الله، من خود خدا دید. عجیبه اینه که آقا این قاعده است، هم در اون دنیا، نهایتش در اون دنیا هم در این دنیا، که اگر کسی خودش رو الهی نکنه در حادثه های آینده توپوزی میخوره. شدیدترین تو پوزی رو در آینده ترین آینده ها که نهایت آینده هاست، یعنی قیامت میخوره. یه قاعده اینجور نیست که شما فکر کنید برای آدم بد و مشکل پیش میاد. آینده برای همه حادثه های غیر قابل پیشبینی داره، برای بعضی ها ناگواره، همون حادثه برای بعضی ها ناگوار. این که آدم اگه خودش رو آماده کنه، توحیدی کنه، آینده با آتش روبرو نمیشه، حتی اگه با قتل یا رحلت بهترین انسانی که ایشون سراغ داره روبرو بشه. نمونش دیگه خودتون کم نداشتین. میفرماد که وقت این چیزیه، چون معلومه که این آیه رو آخرش نگاه کنین، میفرماد هل تجزان الا ما کنتم تعملون. آیا میگه ما جز همون چه که عمل کردن رو بهشون دادیم؟ یعنی پس در واقع همه انسان ها در آینده با چی برخورد میکنن؟ با نتیجه کارشون. این خود آدم است که این نتیجه را گاهی طوری تنظیم میکنه که براش ناگوار نیست. یعنی آدم بعدا روز قیامت دنیا را ازشون میگیرن، یا آدم خوبا از همه دنیا رو میگیرن. ساعت مچی آدم بعدا تو قیامت نیست، یا ساعت مچی آدم خوبام نیست. یکی دق میکنه که ساعتش نیست، یکی خب میخوام چه کار، زمان میخوام چه کار، اومدم در بی زمان، الحمدلله که این زمان مرد. بعد دانشمنده میدونی که بسیار ساعت بعدش میاد، جالبه. حالا بحثش اینجا نیست، یعنی متذکر گذشت زمان است و این نشانه دنیاست و من نمیخوام اصلا نگاش کنم. حالا من و شما این کارا نباید بکنیم، اما بدونیم. بعضیا میگن نه، ما با همه بود. زمان یعنی چه؟ یعنی رفت 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 رفت. میگم الان زمان کو، حالا کو، رفت. بعد کو؟ رفت. همتون میره دیگه. یه من چرا با رفتنها و نیستیها زندگی کنم؟ با بودنها زندگی میکنه. جلا احوالات عجیبی هم هست. خب حالا به هر طور حتی اقل نیست که یارو میگه خب الحمدلله که این ساعت که هی تیک تیک میگفت من دارم میرم، اصلا برو خدا تو بمان، با خدا راحتی برو. شد پس از آدم آدم بعدا فقط دنیا رو نمیگیرن، از آدم خوبام میگیرن، اما آدم خوبا با این گرفتن تازه حال میان. شما خودتون الان چقدر قصه میخورین که تو نمازتون یاد این میافتیم که هنو حقوقت ندادن. خب بعدتون میاد از این کار. یکی دیگه هم هست که یادش میاد که قول بشنم چند رو دیگه مونده از سنه، کیف میکنه که داره حساب میکنه که چند رو دیگه حقوقشو میدن. یکی از میگه خدا لعنتت کنه شیطان، اینم شد فکر انداختی ذهن من، نماز من از بین بردی. یکی هم میگه خب مگه چی شده، چی نمیفهمه. پس با هر دوشون روبرو میشن با یه سری حادثه ها. اذا هم مبصرون تو قرآن هست، فرماد شیاطین گاه میاد دور قلب الذین تقوا متقین، میاد دور طائفون من شیطان، گروه هایی که تواف کننده هستن از شیطان میان دور قلب یارو. الذین تقونایی که اهل تقوا میگن لا اله الا الله، این کجاش کجا بود؟ بیدارن که این کلا سرش داره میذاره. به هر صورت این آیه قشنگه، میگه آقا آینده اگه کسی خودش را پیراسته و وارسته و متقی نکشیده باشه به آینده بد باش برخورد میشه. فکبت وجوههم فی النار، چهره هاش، اینم عجیبه، چهره هاشون میره تو آتش. یعنی یه بدترین نوع برخوردش دیگه، تونترین خشنترین است. حل تجزان الا ما کنتم تعملون، اگه نظرتون باشه از نظر شروع آیه 6 قرآن، این سوره تمام شد، سوره تمام شد، 3 تا آیه هست که به اسلام میگن جمله معترضه. آیه سوره 6 بود، پیغمبر یه قرآن تمیزی برات آوردن. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. اول سوره یادتون باشه، اول سوره رحمت‌های خدا رو گفت، در واقع بعد شروع کرد گفت خب این قرآن را، گفت بالاخره آینده، قبل از این آیه 6 گفت آینده انسان ها یه دی خوبند یه دی بدند، خوبا در نهایت خوبی قرار میگیرند بعدا در نهایت بدی. بعد گفت خب این قرآن رو برای تو بردم، این قرآن اونجا نمیتونستیم آیه را معنی کنیم، یعنی آیه را در اونجا به زحمت بودیم، حالا که رسیدیم به اینجا راحت تر میتونیم آیه را معنا کنیم. و همین هم میگن هی قرآن را بخونید. فرمود که این قرآن را ساده نگیر، این قرآن به تو رسیده است از طرف کی؟ خالق تو که حکیم است و علیم. بعد توش سر شروع که داستان حضرت موسی را اگه یعنی باشد آیه 7 سوره، یعنی گفت این قرآن داره قصه حکمت حضور، ببخشید، قصه حضور حکمت و ربوبیت حضرت پروردگار رو در تاریخ میخواد نشون بده. تموم هم کرد، یعنی با این آیه اومد حضرت موسی را فرمود، بعد حضرت سلیمان رو، بعد حضرت صالح رو، بعدم خود پیغمبره. که ببین یه قاعده ای ما تو این دنیا داریم، این قاعده اینه که حکیمانه بشر رو بپرورانی. حالا در این پیامبر فرستادن و پروراندن یه دین میگیرن هدایت خدا را، یه دین نمیگیرن. حالا کدوم پروریده شدن؟ هر دو. حکمت خدا، قرآن اومده همین رو بگه که آقا یه قاعده هایی، یه سنت هایی در این دنیا هست، سنتی که ما بشر را هدایت میکنیم تا خودش را به خودش نشان بدیم، یا میپذیرد همچون ملکه سبا بلقیس نتیجه میگیره، یا نمیپذیرد مثل فرعونیان و مثل ثمود قوم حضرت صالح. بازم نتیجه گرفته شد، اونها حاصل انتخابشون رو باش روبرو شدن، بعد میخواد نتیجه بگیره. پس حالا که اینجوره، حالا که مشخص شد، یه قاعده هست، دلتون رو محکم کنید. اینجور نیست که شما فکر کنید از دست ما در رفتن. ما این جریان را، این جریان حیات بشر را به انتها میرسونیم. حضرت موسی را دیدی، ما باید موسی علیه السلام میواردیم تا نظام ربوبیت ما و نمایش هدایت محقق بشه. یه دی پذیرفتن، جا امن اقصال مدینته، یه دی از همون دربار فرعون اومد دین آورد، یه دی هم نپذیرفتن. موسی علیه السلام هم نمایش سنت ربوبیت خداست که خدا ربوبیتش رو به بشریت و تاریخ نشون بده. پس پیغمبر، این قرآن از طرف حکیم علیم اومده است که میخواد حکمت و علم خودش رو نشون بده که ای انسانها، ما نسبت به برخورد شما در مقابل دین بی تفاوت نیستیم. که این آخریش رو در آیه بعدی باب شواز میکنه، خیلی عالی. حالا پس چی؟ انما امرتو، یعنی در واقع پیامبر دارن میفرمان دیگه، میگن که من آدما، حالا که مشخص شد که در نهایت حیات یه دی جا اول حسنه و اون خصوصیات پیدا میکنه، جا اول سیعه و اون خصوصیات پیدا میکنه، من چی؟ انما امرتو ان اعبد رب هذا البلد الذي حرمها. من مأمور شدم، حالا که معلوم شد سننی در این عالم هست و هر کس عبودیت خدا را پیشه کنه به نتیجه میرسه و هر کس پیروی از حکم توحید نکنه از بین میره در همه ابعادش، من این دستور را بهم دادم. عمر تو ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها، پروردگار این و این شهری که چیه؟ حرام شده از توش بعضی چیزایی که بعضی جاها دیگه حلال است، من باید از این پروردگار پیروی کنم. که البته این پروردگار فقط پروردگار این شهر نیست، و لهو کل شهر، همه چی مال اونه. پس چرا اینا گفت؟ حالا عرض میکنم. و امرتو ان اکون من المسلمین، و به من دستور دادن که چی باشم؟ مسلمون باشم، تسلیم حکم پروردگار باشم. یه نکته خیلی ظریفی اینجا هست که این بابش باز بشه کمک میشه. امام سجاد علیه السلام در اون خطبه‌ای که در روز اول ماه رمضان خوندن، خیلی خطبه زیبای طولانی است، یه نکات ظریفی میفرمان. میفرمان چرا این ماه خیلی پیش خدا عظیمه؟ چون حراماش زیاده است، حرامای ماه زیاده، چیزایی که شما در روزهای عادی. این یعنی چه؟ چرا چیزی که عظیمت حراماش زیاده است؟ برای اینکه آسمانی تر است، دنیایی نیست. چه چیزای حرام است در ماه رمضان؟ اونایی که بیشتر ما رو دنیایی میکنه. میفرماد چون این ماه قدس به عالم قدس بیشتر شبیه و عالم قدس عظیم است نسبت به عالم دنیا، فضای این ماه فضای قدسی است، به عالم غیب بیشتر شبیه. برای همین هم گفتن روزدار با غذا نخوردن بیشتر شبیه خدا میشه، چون هم غذا نمیخوره هم که یه نحوه قنا و کمالی پیدا میکنه که در خدا هست. این فرمایش حضرت همه جا هست، که هر جا، چه در زمان چه در مکان، حرامهای خدا زیاده، یعنی خدا نور توحیدیش اونجا بیشتر جاریه، یعنی حق بیشتر جلوه کرده، نفی میلها و هوسها کرده. شما در سرزمین حرم، در خود حرم که وسعتش هم خیلی زیاده است، اونجا باید خیلی کار نکنی، یک شاخه درخت نمیتونی بکنی، نمیتونیم یه مورچه بکشیم، موی خودت نمیتونیم، یعنی باید در یک کنترل کامل قرار بگیریم. یک یگانگی، یک تسلط بر میل ها و هوس ها و کشش های طبیعی برات حاکم میشه. نتیجه چی میشه؟ خدا رو بیشتر میبینی. یه قاعده بر همه عزیزان میدونن که حج بر همه انسان ها واجبه الا این که نتونه بره. شما قرآن آیات رو بخونید، اینجور نیست که این گفت ذهنه رو خراب کرده. میفرماد غنیون عن العالم، آخر آیه میگه اصلا بر تعبیر غنیون، یعنی برو به کار دیگه، به درد نمیخوره تو که نمیخوای بری مکه. میمونه چه؟ گفت بله، اگه نمیتونی نرو، یعنی استطاعت داری که بری. یعنی چی؟ یعنی اگه خب نمیتونی نرو. شما انشاءالله رسیدید بحثاشو بخونید، آیت الله جوادی حفظه الله تو اون کتاب صحبای حجشون همین آیات خوب تجزیه و تحلیل میفرماد. در هر صورت چرا حج واجبه؟ برای اینکه میری خدا رو میبینی، راستی راستی خدا رو میبینی. یعنی تا نری مکه، تا در سرزمین حرام وارد نشی، تا اون محدودیت ها رو بر خودت حاکم نکنی، اون جلوه نابی که در اون زمین مخصوص اون زمینه برات پیش میاد پیش نمیاد. اینجاست که وقتی میفرماد که به من گفته است رب این سرزمین رو عبادت کنم، به اعتبار اینه که در اونجا رب ملموستر است. اونا دیگه هر که شما خودتون گاهی آدم حواسش نیست، میده عجب. یکی از این آقایون در برگشت از حج میفهمید آقا دارم دیوونه میشم. گفتیم چی؟ گفت من یه بچه یه دو سه ماهه سه چهار ماهه ماه گذشته بودم و اومده بودم، تا حالا که تو جده بودم، تا حالا که نیومده بودم تو فرودگاه، هیچی میگم انگار نه انگار اصلا من این بچه رو داشتم. آقا حالا که اومدم تو فرودگاه جده، دیگه از اون حج و فضای حرم خارج شدم، با هم دارم دیوونه میشم. فکری بودم این یک ماهی من چطوری انگار نه انگار این بچه رو داشتم. اینا میفهمه اما نمیفهمه. خب آخه خدا بوده که بقیه را نفس کرده، این جنس حرم است. این که میگن آقا برید برید زیارت حضرت رب، برید زیارت امام، محال است. بالاخره اگه کسی الف بای حضور سرش بشه یکیست نه نمیفهمه، اما اگه کسی حداقل الف بای حضور پروردگار سرش بشه میره اونجا تعجب میکنه. من ندیدم، من تو سفری که خودم خدمت هم سفری ها بودیم دیدیم فرق نمیکنه، آدم های خیلی عادی عادی که آدم هایی که از آدم باورش نمیاد اینا چطور شما میدن حج بگی تو آدم های خوب، همه احساس حضور پروردگار رو داشتن. این این بقیه حرم هام هست، حرم ائمه. فرمان بری امام رو ببینی، حضور امام را آدم تا حس نکنه که نمیتونه بیاد وفادارانه به اون امام ادامه بده زندگی را. آخرش باید آدم بره پروردگار را ببینه، بیاد به عشق پروردگار، هر روز بره مکه، هر روز 5 بار بره مکه، انشاءالله خدا کمکتون کنه. گاهی رفقا میفرمودن که ما در ماه ذوالحج که میشه دیگه قشنگ هر چی نماز میخونیم انگار تو مسجد الحرام، قشنگ حس میکنیم همون مسجد الحرام، یعنی تو یخت انکشافش بیشتره. بعضیا از اینم بالاتر شما میگه هر روز به طرف کعبه نماز نمیخونیم. اینا ما تو بحث حقیقت حج تو همون بحث اولش به فرمایشات امیرالمومنین روشن شد. به هر صورت این آیه رو ما میخوام یه خود تاکید کنیم. پس معلوم شد که میفرماد تو بهشون بگو، بگو بابا رب این شهر اینجا هست، من میبینم شو بندگی میکنم، من از همینجا میخوام استفاده کنم. چرا؟ اینجا میگه این بیت الحرم، حالا حرم به طور کلی، چون میگه بلدت الذی حرمها، این شهری که حرام شده، یعنی میدونی که از مکه هم بیرونتره، خیلی فاصلش بیشتره، منا جزء حرم است دیگه. رسیدیم به این که اونجا محسوس داره، از همینجا میخوام استفاده کنم. واقعا این کارو بکنید،
و با این نیت هم برید، برید بگون که آقا اگه تو امامی خب باید حی و حاضر باشی، بیای به استقبال ما، ما هم وجودت رو حس کنی. خب بعد هم دیگه غیرت دیگه، از این بهتر، از این بهتر امام یعنی چی؟ یعنی نماز کامل. حالا شما مقایسه کنید نماز در محضر امام رضا، تو حرم امام رضا بخونید، خوند من بخونید. امام که یعنی نه یعنی کت شلوار، که امام یعنی نماز، امام یعنی صدقه، امام یعنی راست گفتن. اینا مجموعش میشه قلب امام. آدم دیگه اونجا راحت صدقه میتونه بده. خوش امام یعنی برخورد خوب با مؤمنی، اون صفا و صدق و دوری از دنیا و هوس کشی و عزمای بزرگ توحیدی در محضر امام. فرمود برید محضر امام، امام رو ببینید. زیارت یعنی ملاقات، اما امام رو ببینید. یه وقت خب یکی میره محضر امام طلاها رو میبینه، اون مشکل داره. اما اگه همونم از طریق طلاها منتقل بشه به شکوه امام، نم داری با یعنی ما این اشتباه نشه. مقبره ائمه و علما رو گفتن با شکوه بسازید، حتی گفتن بلند بسازید. خونادونا گفتن سمت بیشتر نباشه، اما گفتن مساجد و مقبره امام بلند باشه. چرا؟ چون اون شکوه مثل دریا دیگه، دریا رو که خدا کوچولو خلق نکرده که، دریا شکوه داره، آدم منتقل میشه به شکوه عالم الهی. اینا ریزکاری داره. به هر صورت این نکته که میفرماد پیغمبر بگو من دستور دارم که پروردگار رو بپرستم. چرا؟ برای اینکه تاریخ رو نگاه کن، هر کس از مسیر بندگی خارج شد به یه نحوی مزمحل شد، حالا چه فرعونش باشد چه بقیه قوم ها باشد. این پروردگار من چه پروردگار این شهر حرام است، چه خصوصیاتی دارد؟ ولهو کلشن، همه چی مالشه. خب پس من باید همینه بپرستم. من در مکه میرم احساس حضور پروردگاری میکنم که این عالم مالشه. پس تصرف عالم میتونه بکنه، تصرف در قلب من میتونه بکنه، همه دست اونه. و عمر تو و دیگه چه دستوری دارم؟ ان اکون من المسلمین، من بناس مسلم باشم. این مسلم، مسلم نهایی است. دو تا اسلام داریم دیگه، یکی اسلام اولیه که خدا به عربا، که به اعراب یعنی بادیه نشین ها، نه عرب، اشتباه نشد، به بادیه نشین ها که ادعا کردن ما ایمان آوردیم، گفت نه هنوز زوده، بگون ما اصلا مثلا تسلیم شدیم، دستورات رو میپذیریم. یه اسلام است که نهاییه، همون که حضرت ابراهیم یا حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانشون گفتن ولا تموتون الا و انتم مسلمین یا مسلمین، بنابه یعنی نمیرید الا اینکه مسلمان بمیرید. این چه مسلمانیه؟ یعنی تمام شریان وجودتون باید در مقابل حکم خدا یک حالت پذیرندگی داشته باشه. این نکته ظریفیه، حالا یخت عنایت داشته باشین. یعنی اگه خواستید به زیباترین نهایت برسید، باید به عالی ترین تسلیم برسید. یه وقتی یه کسی میگه من اینقدر تسلیمم که دزدی نکنه، اما حالا قصه آبروم رو میخورم، قصه رزقم رو میخورم، قصه نونم رو میخورم، قصه آینده رو میخورم که بچه هم بدبخت نشه. میگه باشه، تو تمام ده به من نسپردی، منم تو این چیزا قصه میدم، تو اون چیزی هم که به من سپردی قصه نمیدی. دیدین بعضی ها بچه از اول بنا دارن قصه رزقش نبخورن، از اون یک کاری را انتخاب میکنن که تا آخر قصه رزقش نبخورن. یه دم میگه خدایا ما سپردیم به تو، هر چی باید بکنیم انجام میدیم، خودم حل میکنم. اینا میگن اصلا معناشو چطوری زندگی کردن؟ نه قصه خوردن، بعدم رفتن از دنیا شیرین هم رفتن. تسلیم خدا شدن یعنی چقدر خدا را پذیرفتیم. یه وقت اینقدر میپذیریم که بی نماز نباشیم. یه وقت نه، پیامبر میفرماد من دستور دارم که تمام وجودم تسلیم. تسلیم اینجا خیلی مقام سا، یعنی اصلا هیچ هیچ چیزی از خودم در مقابل حکم خدا نباشه. سلم محض، در یه آرامش و پذیرندگی محض. یه وقت نماز میخونیم چون که باید بخونیم جهنم نریم، یه وقت اصلا نمیتونیم نماز نخونیم. آیت الله قاضی فرموده بودن که میگن تو بهش لازم نیست کسی نماز نخونه، پس بریم بهش که تو بشه. یعنی بهشتی که نماز نداره به چه دردی میخوره؟ او از نماز یه چیزی گیر میاره که همون بهشته براش، پایین تر از اونه نمیخواد، چیزی نمیخواد غیر همون نمازه. اینجاست که علامه طباطبایی هم نکته خوبی داره، فرمان که تسلیم اراده حضرت پروردگار شدن که اقتضای خلقت هر کسی است. بحث شیرینیه. انسان تمام وجودش در قبضه حضرت حقه. میگه خب در انتخاب دم اینطور باشه. میگه دیگه من چه دستوری بهم دادن؟ پس حفظای آیات نگاه کنده، اینا داره میگه حالا که مشخص شد مسیر تاریخ چطوری و هر قومی به کجا میرسه، به من دستور دادن که و ان اتلو القرآن، این قرآن را تلاوت کنم. تلاوت یعنی بهتر کنم و پشتش را بگیرم، یعنی تبلیغ کنم، برسونم. تلو یعنی پشتش را گرفتن. حالا دیگه خودتون بده، من پشتش را میگیرم برسونم. حالا نمیذارید پادشاه ایران، مجبورم بیام مانعهایی که نمیذاره من اینه به مردم برسونم برطرف کنم، اما مردم ها دیگه زوری نمیخوام مسلمان کنم. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فقل انما انا من المنذرین. به من گفتن که این قرآن را به مردم برسونم، حالا هر کس خواست بپذیره به نفع خودش. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، به نفع خودشه. هر کسم نخواست، من فقط وظیفمه که بترسونم از آیندش. حالا اگه یه ملتی رأی بدن که ولایت فقیه میخوان، حالا باید پاش واسه خودشون خواستن. اینجور نیست که یکی بگه که خب حالا پس چرا الان این مردم میگن چرا مشروع فروشی هست؟ خب بابا خودشون خواستن، خودشون ولایت فقیه و نظام اسلامی رو خواستن. معلوم است مخیر بودن، میخواستن بخوان، میخوان. مثل یه نظام، مثل یه ملت که مثلا مارکسیسم انتخاب کنن. اگه یه ملتی مارکسیسم انتخاب کردن، اقتضای مارکسیسم است که اشتراکی باشه دیگه. سرمایه دار مثلا حالا عداش که هست لاغه در نظام اشتراکی یا مارکسیسم، سرمایه دار نداری، بیکارم نداری. حالا راستا دروغش من کاری ندارم. رفته بودیم سوریه، سوریه خب زمان اسد ادعا داشت که ما سوسیالیستیم دیگه. بعد به یارو گفتم که شما بیکار اینا دارین، گفت نه. گفتم سری چهار را این یارو از این ماشینایی بود، ماشین پلاستیکی خیلی عادی که ما تو ایران 2 ریال می‌خریدیم اون روزا، فوقش 5 ریال. گفتم یکی دو چیه گذاشته داره میشه؟ گفتم این کارت. گفت بله کارت. گفتم این سوسیالیست داره اینا، این کاره چی آخه؟ این که گدایی هم بدتره که. حالا ما کار نداریم، ولی بالاخره اگه کسی مارکسیسم رو انتخاب کرد، یه ملتی مارکسیسم رو انتخاب کردن، اقتضای انتخابش خوب نیست که سرمایه‌دار نمیخواد. اینجا قاطی نشده، اینا گاهی قاطی میشه که آقا اگر ملتی اراده عمومی انتخاب اسلام بود، حالا اقتضای انتخاب اسلام نیست که مزاحما برطرف بشن. اسلام میگه که مشروب خور را حد بزنید. خب این ملت اراده کردن اسلام را، حالا که میتونستن اراده نکنن. زوری هم نیست. مقام معظم رهبری جمله بسیار دقیقی دارن، میفرمان پذیرش مردم شرط شرعی بودن نظام اسلامی است. این نظر، نظر خیلی زنده است. همه علما این نظر ندارن. بعضی ها میگن که نه، مردم باید بپذیرن و اگه ما تونستیم حکومت کنیم تا مخالفت نکنن، تا مثلا عزلمون نکردن، وظیفمون حکومت کنیم. مثلا بعضی ها نظرشونه چون حق است این نظام الهی، پس باید حاکم باشه. حالا اگه 80% مردم نخواستن تا عزلمون نکردن، فقیه هست نمیخواد نظر خودخواهانه بده دار، فقیه هست این نظر میگه تا عزلم نکردن برم واجبه که حکم خدا رو جاری کنم، حتی اگه 80% نخوام.
مقام معظم رهبری باز به عنوان یه فقیه میگه نه، اگر که مردم نخواستن اصلا حاکمیت فقهی من خلاف شرع است. خب اینا، خب حالا پس با همین فرض، حالا اگه مردم خواستن، اراده عمومی این بود که خواستن، خب حالا اقتضاعاتش هم پس باید اجرا بشه. یکی بگه آقا هر کس میتونه پس تو نظام اسلامی خواست مشروب بخوره خواست نخوره به این آیه استناد کنه، این نیست. این آیه میگه که حالا اگه میتونم بپذیرم، میتونم، یه فرد میتونه بپذیره میتونه نپذیره، بپذیره به نفعش نپذیره بده. حالا اگه یه ملتی میتونه بپذیره میتونه نپذیره، کجا تو دنیا شده است که ما از صدر اسلام تا مگه ایران که مسلمون شد، شما حتما میدونی اون به اصطلاح فرمانده لشکر ایران تعجب کرده بود که آخه اینا بعد چی اومدن، اینا اومده بودن پشت همین به اصطلاح قادسیه واسطه بودن فرمانده ها، همین سعد بن ابی وقاص اینا، خواسته بودش گفت آخه شما چی میگی، گفته بود ما اومدیم مردم را دعوت کنیم که از ذل ذل بندگی در مقابل شاهان به ذل عبودیت برسن. تعجب کرد گفت مقال جلا این طلا میخواد زمین میخواد، گفته بود بعد چی، گفت چی بعدش میری شما بذارید مردم صدای دین را بشنون نخواستن ما میری. شما میدونید که اینا لشکریانشون را با زنجیر هفته هفته میبستن فرار میکردن، یعنی ایرانی ها با زنجیر هفته هفته میبستن لشکریان را که فرار نکنن. بعد از خود لشکر ایران سر نیزه ها کاغذ میذاشتن میپروندن این ور که آقا ما نوکر شما ما میخوایم بپذیریم یه جوری. اینا گفتن نخواستن میریم. هیچ وقت نبود از که مگه میشه مقابله با حاکمان مانع ما داریم، ولی تو اسلام که نمیشه زوری کسی را مسلمون کرد که، ولی این مسلم درست. اما اگر که یه ملتی اراده کردن یک نظامی را، اینجا به اعتبار این که این نظام را ملت اراده کردن، اقتضاعاتش هم خب اراده کردن، یکی از اقتضاعات نظام اسلامی اینه که نظام اسلامی میگه اگه مشروب خور مشروب خود حد بزن. حالا اگه نظام غیر اسلامی بود، یکی میخوا مشروب بخورد یکی نخوره، دیگه اونجا که شما اگر که مشروب خوردی حکم خلاف انجام دادی و قاضی شرع اگر مبسوط الید بود میتونست شما رو حد بزنه، باید بزنه، چون مردم که هنو میخوام، اگر کل مردم نخواستن اون مسئلهش منتفیه. پس اینا من به این جهت عرض کردم که این آیه رو مستمسک نمیشه قرار داد که خب حالا تو نظام اسلامی بگم که آقا پس لازم نیست حکم اسلام جاری بشه، اراده عمومی است، اراده عمومی. بله اگه اراده عمومی نفیه شد اثباتش چیه؟ کودتا. چطوری شما کودتای مثلا مقابله کردین رژیم شاه رو عد کردین؟ رژیم شاه رو که دعوت نکنین که بفرمان برین جنگ کرد. بله حالا ممکن چون آخه پیش میاد بعضی جوانا میگن که آقا میگن بعضی از من پرسن که خب بلکه یه ملت نخوان نظام اسلامی، خب قشنگ مثل ما که با شاه در افتادیم از بش کردیم، شما میان با نظام اسلامی در میافتید از بش کنین زور هر کی بیشتر. بختیار میخواست مانوف دادیم دید. بختیار دعوت کرد خودشونه، یعنی همین طرفدارشونه تو امجدیه تهران که طرفداران شاهنشاه آریامه بیان تظاهرات، 5000 تا اومده، 5000 تا از کد دکوره های ما کمتر، آقا خودشون خفه دمی کردن دفت کردن رفتن، حالا بیان حالا تظاهرات. این جاستیه، یعنی این مسئله من ذهن شما را اینجا یا بردم تو این قضیه، هم این آیه باید روش دقت بشه نتیجه منفی گرفتن چه، هم یکی از مسائل که آقا میفرماد که اگر یه دی نظامشون رو خواستن خب باید حفظ کنن، یه دی زورشون از اینا بیشتر خب اینا بیان ما میریم، بالاخره تلفات هم داره. حرف اینه که پیغمبر این قاعده است، تو باید برسونی یا مردم میخوان میگیرن و حفظ میکنن. پیغمبر در مدینه چه کار کردن؟ اومدن پیشنهاد کردن پذیرفتن، گروه زیادی پذیرفتن، نظام اسلامی شد. حالا که نظام اسلامی شد لوازمش هم اجرا شد. پیغمبر تو مکه مشروب خورا رو چیکار میکرد؟ هیچ کار نمیکرد. نظام نبود که، در مکه یه ده مسلمون بودن، ولی نظام یعنی مردم مکه قبل از هجرت دارم عرض میکنم اراده‌ای برای حاکمیت اسلام نداشتن. حالا که اومده مدینه
حاکمیت اسلام، اراده عمومی حاکمیت اسلامی را پذیرفته. بله، چهار تا مثل عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول خب نپذیرفتن. این چه اراده عمومی نشد؟ همیشه تو دنیا اراده عمومی شرط است برای اینکه جامعه سر و سامان بگیره. میفرماد که و قول، دلم میخواد که با اینکه یخت طولانی شد این آیه آخریه دلتون حال بیاره. حالا که معلوم شد پیغمبر تو وظیفت اینا بود و دیدید چه دنیای قشنگی، دنیا از این قشنگتر میشه که موسی داشته باشه که هر کس خواست دیندار بشه و طبق سنت به ثمر رسیدن انسانهای دیندار به ثمر برسه، هم که اگه فرعون ها خواست فرعونی کنه بتونه و به درک واصل شه. یعنی به نظر شما پذیرفتن دین توسط اون مؤمن آل فرعون قشنگتر بود یا نپذیرفتنش و به درک واصل شدن فرعون؟ هر دوش قشنگه. خب همه قشنگه. یه سنت زیبایی، یعنی رضا خان و محمد رضا خان که اینجور نسله بود خراب شدن قشنگتر بود یا اینکه بچه شهیدایی ما اینقدر قشنگ شهید شدن؟ آخرش که باید مرد. این هر دوش قشنگه. به 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 نظامی که رضا خان را در جزیره موریس به دق کردن دوچار میکنه. به به بچه هاش هم رفتن دنباله، زنش هم یه دیگه رفته در رفت، تنها یه تنها. یعنی اول با کیا بیا رفتن در نه نسته اینا مرد جزیره موریس نیستن برگشت. خب چه دنیای قشنگه. یعنی خوشت میاد یا نمیاد از اون؟ خب حالا الحمدو مگه معنیش همینی؟ قل الحمدلله، به 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 خدا، به 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 خدا که اینقدر قشنگ بز کاراش قشنگ سیل. حالا که اینجا قل الحمدلله، این الحمدلله به تمام سوره برمیکرد. یعنی به به قشنگ نبود؟ چقدر زیبا این خانم به نام ملکه سبا که یه خود عقل و درایت داشت چقدر قشنگ مسلمان شد. به 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 حرکت‌های سلیمان علیه السلام، همه زیبا. می‌فرماد قل الحمدلله. حالا که معلوم شد دنیا خیلی قشنگ است و حضرت حق چقدر زیبا داره عمل می‌کنه، حالا بهت بگیم سیوریکم آیاته فتعرفونها. پیغمبر حتما سقوط رضا خان نشونت میدم، حتما سقوط بنی امیه با به نکبت افتادن عبدالله ابن ملک، عبدالله بن ملک ابن مروان و اینا رو نشونت میدن. سیوریکم همه از این آیه نگذرین، خیلی زود به شما نشون میدیم آیات آیاتمون را، آیات خدا را خیلی زود شما خواهیم دید. چرا حواستون نیست؟ شما ای کاش یادمون نره. شما یادتونه؟ حالا ما که سن ما گفتیم، یعنی من دانشجو بودم سال 1349 سال 1350 گفتیم یعنی تازه مخمون یخت بخورم سبزی برداشته بودن اینا، میگفتیم که یعنی شاه میشه بره؟ اگه میشه اصلا میگه میشه شاه بره چطوری بره؟ با ساواکش اینا تو خونه بابام فهمیده بودن ما یه خورده یه فکر رای داریم، بدنشون میلرزه که بابا بیچاره میشیم. ما اینجور خوبی همچی کرده بودن دیگه. خب عجب شد یا نشد شاه رفت؟ این آیت خدا میگه اینه خیلی زود. انشالله یادمون نره. بعد یادتونه جنگا؟ یادتون نره این آقای خلخالی خدا رحمتش کنه، من این آقای فخرالدین اجازه خدا ایشون هم توفیقش بده، اینا رفته بودن جنوب، صدام حمله کرده بود از جنوب اومده بود گرفته بود یه مقدار شهر را. بعد آقای خلخالی گفت آقا به امام خمینی نگون داد دق میکنه. آقای فخرالدین همون شب نشسته بود اینقدر تریا کشیده بود تا دلش حال بیاد، چه داغون شده بود خودش. بعد گفت آقا اینقدر تریا دیدم. خب بیچاره حالا هر نمیدونی چی شده، شما بودی من نمیدونم چه کار میکردی. من خودم به قدر مسئله دار شدم، بحرانی شدم که فکر کردم دیگه اصلا ادامه حیات هم مشکله، خدا میدونه. خب حالا گفتیم آخه جوخته بشین فکر کن، همینطور اینا اومدن تا تانکار سوار شدن همینطور اومدن، هیچ کی هم نگو بهشون بالا چشمون ابر. خودشون بعد اون جنرال رو گرفته بودن گفتن چرا واسدی؟ گفت فکر کردیم که شما تله برای ما گذاشتیم که میخواید ما رو داخل ایران بکنید از دورمون بزنید، پس همین هم نبوده. همینطور اومدن هیچ کی نگو تانکای چیفتن اینا همینطور تو این جاده سوسنگه زل بود، همه فرار کرده بودن، واقعا هم باید فرار میکردن. این است فکر نکنه آنها ارتشی ها بیورده بودن، نه تجهیزات کاملی که بشه جلو اینا واسه نداشت، این تانک ها برده بودن، اون پلیک بردش اینا رو برده بودن. عرض من اینه که خب حالا اونایی که تو جریان بودن گفتن وا چی تو میشه، واقعا اگه کسی تو جنگ بود، فضا جنگ دستش بود، میگفت یقیناً صدام درست میگه یه هفته دیگه میاد تهران، گفته بود یه هفته دیگه میام تهران مصاحبه میکنم. چه از بینش بود؟ منشون سیوریکم آیاته فتعرفونها. من تصور با این مثاله که میزنم سوره رو از بین ببرم، سوره خیلی وسیع‌تر از ایناست. سوره داره میگه تون این حیات فعال سنن حاکمیت حق را در تمام تاریخ ببین، ادامه تاریخ هم قصه گذشته تاریخ هست. من که نمردم، خدا ده آخر آیه به 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 آیه آخر آیه ما رب که به قافلن اما تعملون، من که از عمل شما بشریت قافل نیستم. پس وقتی من قافل نیستم، منم که در تاریخ حاضرم. خب شما ببینید، پس می فرماد پس تعرفونه ها، حتما خواهید دید که من دوباره فرعونیان از بین برم. این آیات است که به خدا قسم مثل روز روشن است که اینا همه از بین میرن. خدا بنای ظهور آیات خودش رو به شکل زیبایی بنا کرده. ببینید ملت ما الحمدلله من بنای دیدن حکم خدا رو در نابودی شاه گذاشتم. خدا نشون داد یا نه؟ الحمدلله من خیلی زیبا میدونم شرایط روحی جهان را. بنای دیدن حکم خدا را در نابودی آمریکا جهان گذاشته. این که امام فرماد این قرن نابودی ابر قدرت هاست، امام چی میبینه؟ امام یه چیز میبینه، میبینه این ملت ها آماده اند که از خدا هدیه نابودی آمریکا رو بگیرن. این که شما ساده نبینید اینا را، تو تمام دنیا ببینید. این که شما میبینید در کوچکترین حرکتی که میشه مردم احساس حضور میکنن. این که مربوط به کشور اسلامی صرف نیست که، نور خدا یه وسعتی داره. اینجا حالا با ما مسلمان خیلی خصوصی داره حرف میزنه، میگه که فتعرفونه ها، نشونت میدم و میفهمی تعرفونه ها یعنی چه؟ یعنی میشناسی که این آیت من است، میشناسی و منم که غافل نیستم. و ما ربک بغافلن اما تعملون، از این حرکاتی که شما میکنیم که غافل نیستیم. حالا اگه غافل نیستیم به تعبیر علامه چی؟ با بدا، با سرنوشت بدشون اونها را روبرو میکنیم، با خوبا با سرنوشت خوبشون روبرو میکنیم. اینجاست که میگن بعضی انسانها وقتی قرآن میخونن فوق حادثه ها تصمیم میگیرن. امام خمینی رحمت الله علیه عروسشون میفرمودن که روز 8 بار قرآن میخوند. من وقتی که اینا شنیده هم تو داشتن میخوندن زار زار شروع کردم که یه کلام که خاک تو سر ما کنه، این چیه این کتاب خدا که اینقدر میتونه به یه مرد الهی حرف بده و ما هیچی ازش استفاده نمی کنیم. یعنی این آیه نقطه ازش غافل نشین، یعنی آدم رو نگاه نکنیم به اسلحه های آمریکا، نگاه کنیم به آیات خدا. خب آمریکا یعنی فرعون که از آمریکا کمتر نبود، خود قرآن میگه، میگه که قوی تر بود، اشد قوتا و آثارا، یعنی هم از نظر قوت و هم از نظر برنامه‌ریزی تکنولوژی. من یه بار در سوره عنکبوت بود ظاهرا بحث فرعونیان کردم که چه توانایی تکنیکی داشتن. در واقع نتیجه میگیریم که داره میگه که پس قل الحمدلله، قصه نخور، نترس، زیبایی های عالم رو ببین، حتما نشونت میدم. من به رفقا گفتم یه نسل سراغ نداری که در حیات خودش نابودی ظالم زمانه خودش رو نایده باشه. اینا به عنوان یک کار دوستان دانشجو کار کنن، دوشه تاریخ یه نت سراغ ندید. هر نسل ببینید نسل پدران ما سقوط کیا ایدن؟ رضا خانه ایدن. ما سقوط کیا ایدیم؟ پسر شهید. قبلی ها سقوط کیا ایدن؟ قاجار و ناصرالدین شاه ایدن. قبلی ها اصلا این قاعده سیوری کم آیاتی ما نشونتون میدیم، هر دو طرف هم نشون میدن دیگه، هم حاکمیت هم اومدن به صحنه امثال آیت الله کاشانی، هم سقوط رضا، هم به صحنه آمدن امام، هم سقوط محمد رضا. این دو طرف دارد، آیات خدا دو قسمت دارد، عدل ظالمان، نمایش انسانهای بزرگ. این بیش از اینا کار دارد. منم دلم نمیخواد بیش از این خسته دون کنم، اما دوباره حرفا میزنم، اگه این آیات با حوصله نگاه کنید فوق زمان میشید. یعنی حادثه ها ذهن شما رو نمیگیره، قاعده های جاری در هستی ذهن شما رو میگیره. وقت انشاءالله دعا ندبه خون میشید، دعا ندبه میگه جز اینه. آقا دعا بفهمن آجا، نسأل و که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت این سوره نعم، به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را به لطف و کرم خودت تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسی از ما قبول بفرما. خدایا بر ما منت بگذار و نوری که در این سوره مبارکه نعم به نمایش گذاشتی از قلب ما مزدای. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت دینی تلاش میکنند به حق امام زمان موفقشان بدا. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و این هدیه تو به جهان بشری و جهان اسلامی را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مصون و محفوظش بدا. توفیق عدای حقوق زبل حقوق زبل ارهام، احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.